بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض می‌کنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم که در صحت و عافیت باشید ان شاء الله. ممنونیم که ما رو مهمان کانون با صفا و گرم خانواده خودتون قرار دادید. امیدواریم که این برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه مورد استفاده شما قرار بگیره. این انتخاب شما نشان از توجه شما به مسائل مذهبی است در میان این همه شبکه‌هایی که در ماهواره هست. برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان میشه به صورت علمی و زنده است که به نام حبل المتین برگزار میشه و اجرا میشه. این برنامه قصدش اینه که تاریخ اسلام رو مورد بررسی قرار بده و لایه‌های پنهان تاریخ رو در بوته نقد و بررسی قرار بده و عمده مطالبی هم که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت هست که خیلی راحت‌تر برای عزیزانی که میخوان این مسائل رو پیگیری کنن قابل استفاده باشه و پیگیری بکنن. ما مطالب علمی رو که مطرح میکنیم ممکنه بعضی موقع خیلی لبه‌های تیزی داشته باشه و یه مقداری مسائل مثلا تند باشه و اینها ممکنه برای بعضی از دوستان ما که بیننده این برنامه هستن ناگوار باشه. ما حراسی نداریم از اینکه بخوایم برنامه‌های علمی رو تقدیم شما عزیزان بکنیم، چون قصدمون اینه که آگاهی ایجاد کنیم برای مردم عزیز که الان عصر رسانه هست و عصر اطلاعات هست به این مطالب دست پیدا بکنن، چون خیلی این لایه‌های پنهان در تاریخ موجوده و خیلی سعی و تلاش شده در این 1400 سال که کتاب‌ها رو ببندن و در قفس‌ها بذارن و اجازه ندن به عزیزان بخوان مطالعه کنن و حقایق براشون روشن بشه. الحمدلله این عصر به وجود اومده و این رسانه در اختیار ما قرار گرفته که اینها رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. اما این بهانه نمیشه که ما بخوایم جسارت، بی‌ادبی و توهین کنیم به عزیزان، به ادیان یا سایر مذاهب. از شما عزیزی هم که با ما ارتباط برقرار میکنید امیدواریم که این گونه باشید تا بتوانیم انشاءالله یک برنامه دوستانه و علمی رو تقدیم همگان بکنیم که این دستور موالی ما هست. انشاءالله امیدواریم که تا پایان برنامه همراه ما باشید و از این برنامه ما استفاده ببرید. در خدمت استاد عزیز سرور معظم حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیزم.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم همچنین خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی که در هر کجای این کره خاکی بیننده برنامه اند و ما را مهمان کانون با صفای خودشون قرار دادن، سلام و درود تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم و از همه عزیزان مخلصانه التماس دعا دارم.
خیلی ممنون جناب از این فرصتی که در اختیار ما گذاشتید. جناب سلسله مباحث ما همینطوری که حضرت عالی در جریان هستید و عزیزانی که بیننده برنامه ما هست خاطر شریفشون هست و اگر تازه بیننده برنامه ما هستند، من مقداری مباحث رو توضیح میدم که انشالله ارتباط برقرار بشه بین بیننده تازه واردمون. مباحثی که مطرح بود وحدت و موانع اون بود که سلسله مباحثی داشتیم و حالا امیدواریم که یکی دو جلسه دیگه بشه بحثش رو جمع بکنیم. خب مواردی رو مطرح کردیم که آقایان اهل سنت یعنی بیشتر وهابیت که حالا رئیس این ایدئولوژی و این متد آقایان مثل ابن تیمیه و عبدالوهاب که اومدن این بحث رو مطرح کردن که حتی بحث رو تا اینجا کشوندن که اگر کسی از اهل سنت اعتقاد به این پیدا بکنه که اگر شیعه رو کافر ندونه اون هم خودش کافر هست و باید کشته بشه. خب ما این بحث رو مطرح کردیم، حضرت عالی پاسخ دادید به این مباحث. از اون طرف ها داریم تو این شبکه‌های وهابی می‌بینیم که آقایان میان میگن که ما اصلا کسی رو تکفیر نکردیم و نمی‌کنیم، نمیدونیم قسم حضرت عباس رو قبول کنیم یا دم خروس رو. از اون طرف تو این عالم داریم ببینیم گوشه گوشه دنیا هر جا چند تا شیعه هست، حتما یه انفجاری و یه انتحاری هست اونجا و دارن کشته میشن. اون جریان، اون کلیپ هایی که حضرت عالی پخش کردید واقعا دل همه بینندگان عزیز رو به درد برد و ما رو متاثر کرد. خب نگاه کردیم کی این کارا رو کرده. خب باید همین آقایان مفتیا باشن که همچین دستوراتی میدن و این همین مباحثی رو به وجود میارن. من خواستم شما لطف کنید در این رابطه که آقایان دارن میگن ما هیچ کدوم از ما رو تکفیر نکردیم، این مفتیان و مزدور سعودی که اینجوری دارن آقا بحث میکنن و این نظرات عجیب و غریبی دارن میدن که هیچ آدم معقول اینا رو نمیپسنده، لطف کنید این فتاوایی که در همین اواخر مطرح کردن که خیلی هم زیاد هست رو و فتوا به کفر شیعه دادن برای بینندگان عزیزمون مطرح کنید و انشاءالله که در جریان قرار بگیرن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و بهی نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله، و اللعن الدائم على اعدائهم اعداء الله الى يوم لقاء الله. فوز امری الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، و یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. همونطوری که جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردید، آیان از یک طرف میگویند ما کسی را تکفیر نمی کنیم، تکفیر منطق ما نیست، و برای اثبات ادعای خودشون نمیدانم قطعنامه طائف رو شروع میکنن به خواندن که ما ده ها مرتبه اینجا این قضایا را خواندیم.
بله.
از اون طرف تو کتاب ها، تو زواد روزنامه ها، تو شبکه هاشون، یعنی اگر کسی این شبکه های وهابی رو چه فارسی چه عربی رو ببیند، کمتر برنامه ای دارن که تعریضی به کفر شیعه و به وجوب قتل شیعه
در اون نباشه.
در اون نباشه.
بله.
و حالا این تکفیرها واقعا با اون قطعنامه‌ای که آقایا نقل میکنن در اجلاسیه طائف بوده تا چقدر میسازد نمیسازد، اون انشاءالله سر فرصت باید اینها مطرح کرد. که البته این رو هم من خدمت بینندگان عزیز عرض کنم، من حفر بئرن لأخی اوقع الله فی، اون کسانی که چاه برای دیگری میکند خودش در ته چاه قرار میگیرد. میگن چاه نکند بهر کسی، اول خودت آنگه کسی. همینها 700-800 سال حکم تکفیر مسلمان ها را صادر کردند به بهانه کفر و شرک، مسلمان ها را در داخل خود عربستان سعودی قتل عام کردن، اموالشون رو به عنوان غنایم جنگی تصرف کردن. در کربلای معلا، نجف اشرف، ایران، نجف، افغانستان، پاکستان، دیگر کشورها، خب خود دولت عربستان سعودی گرفتار همین تکفیر شد. همین مفتیانی که فتوا به کفر شیعه داده بودن، فتوا به کفر دولت عربستان سعودی هم دادن، ولذا مجبور شدن که همچه اجلاسی بگیرند و این مسائل تکفیر که خلاف قرآن هست و خلاف سنت هست این رو شروع کنن، اونجا مسائلی رو پیرامونش مطرح کردن. و من به دوستان عزیز نمیخوام خیلی زیاد دور برن، کافیست الان اینترنت در اختیار عموم مردم هست، یا الان شبکه‌های ماهواره‌ای غالبا در اختیار مردم هست، ببینن واقعا این که میگوین ما کسی را تکفیر نمی‌کنیم، آیا الان این 400 میلیون شیعه یا 420 میلیون شیعه آیا اینها مسلمان نیستند؟ آیا اینها انسان نیستند؟ آیا اینها گوینده لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیستند؟ اگر چنانچه مباحثی داره شیعه در رابطه با توسل، در رابطه با چیزهای دیگر، خب شما که آمدید 30,000 انسان در جمل کشته شد با حربه اجتهاد، خلاصه پوشش دادید، 110,000 انسان کشته شد در صفین در زیر پوشش اجتهاد، خلاصه ماسمالی کردید، آیا این اجتهاد نمیتواند توسل شیعه را به اهل بیت علیهم السلام که برخواسته از متن قرآن و منطبق با سنت راستین نبی مکرم و سیره صحابه هست، این رو نمیتواند این اجتهاد پوشش بدهد؟ یا نه، اگر اجتهاد از ناحیه شیعه شد، این اجتهاد کفر است و شرک است و مشرک و کافر هستند، ولی اگر این اجتهاد از ناحیه شماها بود هیچ اشکالی ندارد. آقایان، من نمیدونم دوستان اگر بتونن مانیتور من رو بدن به آنتن، من ممنون میشم. من فقط دو سه تا از این سایت هایی که الان جزء پربیننده ترین سایت ها هست، دوستان اگر ببینن که اقوال العلماء فی الرافضه، حکم علماء الاسلام و فتاواهم فی الرافضه الامامیه الاثنا عشریه، ان الامامیه الاثنا عشریه من فرق الزلال، امامیه دوازده شیعه دوازده امامی از فرقه های گمراهی است که خلاصه عقیده اینها تمام شر و انحراف را در خودش جمع کرده. بله هازا حکم جمهور العلماء به کفرهم و زندگتهم. آیا این آقایان این رو با چه مجوزی همچه مطالبی رو مطرح می کنن؟ بر طبق کدام آیه، کدام روایت؟ تا اونجایی که اینها میان اینجا، عزیزان یه مقدار بیان پایین تر، تا این دیگه لجنه دائمه افتای عربستان سعودی است که به عنوان بزرگ مرجع فتوایی وهابیت در سراسر جهان هست. سوال کردن که تعدادی از افراد شیعه هستند که آیا ما می توانیم اینها یدعون علی و الحسن و الحسین و سایر سادت هم فی شدت و رخا، یا علی میگن یا حسین میگن، اینها آیا می شود ذبیحه اینها را ازش استفاده کرد؟ آیا اگر یک حیوانی رو شیعه ذبح کند این میته و نجس هست یا جایزه؟ خب شما ببینید لجنه افتا با ریاست بنباز و عبدالرزاق عفیفی، عبدالله قدیان، عبدالله قعود، اینها جواب دادن. اذا کان الامر کما ذکر السائل من ان الجماعت الذین لدیه من الجعفرین یدعون علی و الحسن و الحسین و سادتهم. خب اگر واقعا اینهایی که میگن شیعه یا علی یا حسن یا حسین میگن، فهم مشرکون، اینا همه مشرک هستند، مرتدون عن الاسلام، از اسلام هم بیرون رفتن، پناه به خدا. لا یحل الاکل من ذبائحهم، جایز نیست اگر شیعه یک حیوانی را ذبح کند ما از او استفاده کنیم. چرا؟ لانها میتتون ولو ذکروا علیها اسم الله، ولو اینکه به نام خدا هم گفتین حیوان را ذبح کرده، این میته هست. خب آیا اینها چیه؟ بر چه مبنا هست؟ آیا این آیه 35 سوره مائده یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله وابتغوا الیه الوسیله آیا مجوز برای یا علی یا حسین گفتن نیست؟ آیا اگر بنا باشد کسی یا علی یا حسین بگه شرکه، آیه 97 سوره یوسف یا ابانا استغفر لنا، آیا فرزندان یعقوب مشرک بودند؟ حضرت یعقوب شرک اونها را تثبیت کرد یا نه؟ برگشت گفت سوف استغفر لکم ربی. اگر بناس کسی غیر از خدا را صدا بکند، غیر از خدا را بخواند، شرک باشد. خب در آیه 64 سوره نساء، ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحیما چیه؟ یا در همین بلال ابن حارث صحابی که میاد میگه یا رسول الله کنار قبر پیغمبر، قد هلك الناس فاستسقل امتك، یا پیغمبر مردم از قحطی هلاک شدن به داد مردم برس. و این قضیه را میاد به جناب عمر ابن الخطاب میگه، چرا نگفتن آقای بلال ابن حارث تو مشرک هستی، چرا رفتی به قبر پیغمبر متوسل شدی؟ آیا این آقای بنباز حکم تکفیر این صحابه را، یا آقای عمری که میگوید ما تقریر میکنه سخن او را، تشویرش ثابت میکنه؟ این دیگه صحیح بخاری حدیث 1010 که خود عمر ابن الخطاب میگه اللهم انا کنا نتوسل الیک بنبینا، خدایا ما متوسل میشدیم به تو به برکت پیغمبر. خب شما میگید پیغمبر در قید حیات بوده، و حال اینکه اینجا خب شهدا زنده هستن، شیعه بر این عقیده است، شهدا امیر المؤمنین شهیده، امام حسن شهیده، امام حسین شهیده، حالا شهدا زنده هستن، این زنده ها در نزد خدا هستن، هرچه هستن، عقیده شیعه اینه. ف
فرض اگر چنانچه ثابت شد یا علی گفتن یا حسین یا رسول الله گفتن در زمان حیات پیغمبر شرک نیست، به چه دلیلی شما میگید بعد از رحلت پیغمبر یک امر مشروع و محبوب خدای عالم تبدیل به شرک شده؟ اگر میگید مطلق خواندن غیر خدا شرکه، پس شما باید اول شرک شخص عمر بن الخطاب و ابوبکر و دیگر صحابه را ثابت کنید. و اگر نه میگید در قید حیات باشند شرک نیست، خب شهدا زنده هستند. آقا شهدا زنده نزد خدا، نمیدونم این احمق ها از کجا این حرف رو در آوردن، از کجا در آوردن؟ مگر چنانچه ماها نستجیر بالله در نزد غیر خدا هستیم؟ اینما تولو فتمه وجه الله. بله البته اون خدایی که شما قائل هستید براش بالای عرش از کره زمین خبر ندارد. حالا نزدیکای طلوع فجرم گاهن میاد به بندگانش در کره زمین سر میزند. بله بله از اون بالا مثل نردبانی که پله هایی که آقای ابن تیمیه اومد پایین میاد پایین، احوال بنده هاشو میبینه، دوباره باز میره بالا یرش اونجا استراحت میکنه. ما همچه خدایی رو قبول نداریم. اگر به این دلیل که ما همچه خدایی که قرآن قبول ندارد، پیغمبر از همچه خدایی سخن نگفته، شیعه هم به همچه خدایی عقیده ندارد، تکفیر میکنید، ما به این تکفیر افتخار میکنیم. علا ای حالین، بعد آمده دوستان ببینن باز مانیتور من رو محبت کنم. آقای بن جبرین که البته اون زمان خلاصه به هنوز اونجایی که باید میرفت نرفته بود این آقا، که خدا انشالله به هم گونه ای که شایسته هست با بن جبرین معامله کند، ما چیزی دیگری نمیگیم. سوال میکنن که آیا شیعه ها موضعشون چیه؟ اکل ذبیحه اینها چیه؟ برنامه بله ایشون هم رسما فتوا میدهد بر اینکه اینها یدعون ابناء ائمتهم کما سمعناهم فرارن و ذا شرک اکبرن، اینها دارای شرک بزرگ هستند. و ردتون عن الاسلام، شیعه ها همه مرتدن، یستحقون القتل علیها، شیعه باید کشته شود. خب همچه فتوای مزدوری هست که میاد ده ها و صد ها هزاران انسان را در عراق و ایران و پاکستان و افغانستان قطع قطع میکنه. حالا انشالله روزی که این مفتیان مزدور محاکمه بشوند در فردای قیامت در محکمه عدل الهی، گرچه در همین دنیا در نزد وجدانهای بیدار و آزاد اینها محاکمه شدن و دارن نهایت به قول لن و نفرینشون بر این فتاوای ضد قرآنی و ضد دینی نثار میکنن کافیست. خب اینها چی شما ها دارید؟ این یک نمونه. نمونه دیگر بفرمایید برای شما عرض کنم، آقای شیخ عادل کلبانی امام حرم مکی شریف، اونم در برابر تلویزیون بی بی سی، واقعا دیگه به به، امام جماعت مکه مکرمه و مصاحبه با دیگه تا آخرش دیگه بینندگان بخوانن این آیاتی که ما داریم در قرآن. حالا ما کاری به روایات هم نداریم، روابط شما با بیگانگان و دشمنان چه باشه دیگه خود دوستان بخوانن. ایشون میاد میگه شیعه ندارد در هیئت کبار علما بیاد چه چه، تا اونجایی که میگه آقا تکفیر عامت شیعه مسئلت یمکنن یکون فیها نظر. حالا همه شیعه را ما میگیم کافره، این احتیاج به یک دقت بیشتری دارد، اما به خصوص علمائهم فأرى انهم كفار بدون تمييز، اما علمای شیعه بدون کوچکترین تفاوتی همه کافر هستند. خب بفرمایید این آقایی که یک الفبا سواد نداره، برای اینکه یک صدای خوبی داشت آوردن گذاشتن اونجا، باید سوابقش هم خودش داشت. من واقعا شبکه ولایت رو خیلی پاکتر از این میدانم، با سوابق ایشون بخوام اینجا مطرح کنم و آلوده کنم، خودش یه مطالبی رو تو سایت آمد مطرح کرد. خب با اون سوابقش آمده آقا به عنوان امام جماعت مکه مکرمه، اونم توی یک شبکه اینچنینی که دیگه همه میدانن موقعیت این شبکه چیه، احتیاج به تعریف توصیف نداره. بله علمای شیعه بدون استثناء همشون کیان؟ کافر هستن. که البته همین قضیه باعث شد که میگن بعضی وقت آش به قدری شور میشی که آشوازم صداش در میاد. اعتراضات از داخل خود عربستان سعودی علیه این آقا به قدری زیاد شد که ملک عبدالله مجبور شد این آقا را از امام جماعت مسجد مکه عزل کرد. بله مورد سوم را آقایان ببینن. آقای محمد العریفی که نخود آش غالب این شبکه های وهابی هست، خوب این آقا هم برای شما عرض کنم در نماز جمعه در مسجد البوارده ریاض رسما اعلام میکنه این مذهب تشیع اساسه المجوسیه، مذهب تشیع زیر بنایش مجوسیته. و هی دیانتون کانت سائدتن فی بلاد فارس قبل الاسلام، تا اونجایی که ایشون صراحتن میاد کل شیعه را حکم کفرش رو صادر میکنه. حالا من نمیدانم این آقایان برای شما عرض کنم چه خورده بودن. ما باید از این کارشناس محترم خلاصه مواد مخدر این شبکه وهابی سوال کنیم این آقایان این حرفا را زدن خلاصه
چه استفاده کرده بودن
که اینطور داشتن هزیان میبافتن. یعنی واقعا آدم نمیدانه به قول این شبکه هاشون این سایت هاشون یا نه اون حرفایی که حضرات دارن در این شبکه هاشون اعلام میکنن. آقا ما کسی رو تکفیر نمی کنیم، چنین نمی کنیم، چنان نمی کنیم. و حتی همین عبارتی که بن جبرین گفت که فرافزه بلا شکن کفارون لعربعت ادله، قبلا ما مفصل مطرح کردیم به چهار دلیل ما شیعه همه شیعه رو کافر میدانیم. خب حالا ما قضاوت رو به عهده بینندگان عزیز. آیا شما، من همین دیشب پریشب بود دیدم از یکی از این آخوندهای مولوی شرق کشور یه برنامه رو دارن پخش میکنن که آقا اگر ما میخوام وحدت برقرار کنیم ما حرفی نداریم، با شیعه در ایران وحدت برقرار کنیم، بیاید با هم بشینید، علما بنشینن با هم صحبت کنن، شرایط وحدت چنین چنان. حالا ما نمیدانیم، ما که الان داریم دو ساله داریم خواهش میکنیم، التماس میکنیم، به قول بهبه و چهچه میگیم آقا بیایید با هم بنشینیم صحبت کنیم ببینیم آقا درد چیه، مرض شما چیه. ما مشکلی با اهل سنت نداریم و انشاءالله در آینده به حول قوه الهی با عنایت آقا ولی عصر قدم های مثبتی برداشته خواهد شد با توکل بر خدای عالم. الان مشکل ما با این چهار تا جوجه وهابی هایی است که بلندگوی وهابیت سعودی شده ان و شب میخوابن صبح فتوای تکفیر صادر میکنن و از اون طرف هم میکشند هم عزاداری میکنن هم میدزدند هم داد میزنن آهای دزد بگیر. خیلی عجیبه ها، اینها دزدی کرده همینطوری مردم میده و اینم داره میده، مردم میگن آهای دزد، اینم میگه دزد بگیرید. این روشی است که امروز این حضرات تو این شبکه ها دارن مطرح میکنن و واقعا ما نمیدانیم با این افراد چیکار باید کرد جز همون فرمایش امام باقر سلام الله علیه که اینها باید مفتضح بشن، رسوا بشن، حقایق به مردم روشن بشه. و اون دفعه عرض کردم امروز این وهابی ها ظلمی که به اهل سنت کرده اند کمتر از شیعه نیست. یعنی آمدن به نام اهل سنت کاری کردن که جوانهای شیعه را به اهل سنت بدبین کردن. ما داریم رسما داریم میگیم آقا این حرفایی که این وهابیات و این شبکه ها میزنن ارتباطی به اهل سنت نداره. جوانهای شیعه، مردم شیعه، اینها چرندیاتی است که اینها از سر مستی برای هذیانی دارن مطرح میکنن و به دروغ دارن میگن ما نماینده اهل سنت هستیم. اگر همینها یه چهار تا برنامه طبق میل سعودی مطرح نکنن، خود عربستان سعودی هم اینها را ترد میکنه و میپیچانه و به زباله‌دان مندازه.
شیر نفت رو میبنده بازم.
بله. ما در
خیلی بازم متشکریم. بازم خب مواظب رو مطرح فرمودید و نظرات این مفتیان سعودی رو که در عصر حاضر هم هستن و بعضی هاشون هم خب حضرت عالی فرمودید، مثل آقای بن جبریل که دیگه حالا الان هم نیستش و اون جمله استحقون القتل علیها داره برای شیعه میگه قتلشون واجبه. خب ما میبینیم که آقایونی که حالا به عنوان ایدئولوژی همون وهابیت هستن مثل ابن تیمیه و محمد عبدالوهاب پارو فراتر گذاشتن از این قضیه. حالا اینا هیچ کدومشون نگفتن که دیگه اینا زنازاده هستن، ولی اون آقا دو نفر بس که دیگه یه فتوای بیشتری دادن بس که خلاصه خیلی از این مواد مخدر قوی تری استفاده کردن و این مواد رو مطرح کردن و فتوا به زنازاده بودن شیعه هم دادن. این رو هم مطرح کنید داره با بحث جمعش کنیم.
بله، حالا ما نمیخواستیم اینجا این قضیه دنبای محسنی مطرح بشه. اینها خب تو این شبکه ها یک روایاتی رو میخوانن، نمیدونم اولاد بقایا و اینها و مانور میدن، یک روایات ضعیف، یک روایات مرسل، یک روایاتی که البته مشابه این روایات خودشون هم ده ها مسائل دارن و اینها مربوط به بغض اهل بیت و بغض امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست. ولی این آقایان این دیگه امیدوارم که انشاءالله این سوالی که حضرت عالی مطرح کردید، من این رو از کتابهای ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب امشب نشان میدم، مردم بدانن که بابا اینها نه تنها دین نداشتن، وجدان هم نداشتن. این یک آدم لات برای شما چاق و کشی که هرچی به دهنش در میاد فحاشی میکنه، بهتان میزنه، اهانت میکنه. بابا در اسلام اگر کسی به کسی نسبت زنا بده حد قذف میخوره، حد درباره او جاری میشه. خب شما حساب کنید یک عالم، یک ایدئولوگ، یک لیدر، یک نظریه پرداز، یک به قول شیخ الاسلام، آقا این شیخ الاسلامه یا نه شیخ چیز دیگر است. اگر دوستان محبت کنن مانیتور من رو بدن به آنتن من ممنون میشم. بفرمایید این کتب و رسائل و فتاوا ابن تیمیه هست. نرم افزارم نرم افزار شیعه نیست، نرم افزار اهل سنت الجامع الکبیر. بله، ایشون میفرماد وقد لا یکون من الرافضه من له نسب صحیح. رافضه، البته من معنای رافضه را هم عرض خواهم کرد که آقای ابن حجر عسقلانی در همون اول کتاب فتح الباری میگه آقا شیعه اون کسانیست که اهل بیت پیغمبر رو دوست داشته باشد، رافضه کسیست که معتقد باشد علی ابن ابی طالب مقدم بر ابوبکر عمر و عثمان هست. یعنی هر کس بگه علی خلیفه اول هست این رافضیه. یعنی ما در کره زمین کسی نداریم که شیعه باشد معتقد به خلافت بلافصل امیر المؤمنین سلام الله علیه نباشد. خب ایشون در کتب و رسائل و فتاوا جلد 35 صفحه 131 در باز فتاول کبراشون بازم همینطور که وقد لا یکون من الرافضه من له نسب صحیح مسلما فی الباطل ولا یکون تا الی آخره برای شما عرض کنم. بعد شما ببینید این عبارت آقای محمد ابن عبدل وهاب هست. عزیزان این را هم دقت بکنن. ایشون برای شما عرض کنم وقتی به شیعه میرسه میگه ان الرافضه اکثر الناس ترکن لما امر الله و اتیانا لما حرمه. شیعه ها خلاصه جزء کسانی هستند که اوامر خدا را ترک و محرمات خدا را انجام می‌دهند و ان کثیرا منهم ناشئ عن نطفه خبیثه موضوعه فی رحم حرام. واقعا باید گفت به 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 این به قول ادئولوت، یعنی اذا کان الغراب دلیل قومن فیهدیهم الی جیف الکلابی. میگه آقا اکثر شیعه ها نطفه خبیثی دارن و این نطفه خبیث در رحم حرام قرار گرفته. خب بفرمایید آیا این روی چه اصلی چه معیاریه؟ جز این که بگیم این آقا هذیان گفته، دیوانه شده، یا حتی از همون به قول کوزه برایشان نبیز اون آقا بخوره مستم بکنه، همچه تعبیری مطرح نمی کنه. چون افرادی که مست می کنن، مست ها برای خودشون یک حریمی دارند. این یک مورد. مورد بعدی را آقایان ببینن. بفرمایید فهاؤلاء الامامیه، اینجا کلمه رافضه ندارد، این امامیه یعنی شیعه های 12 امامی، خارجون عن سنه بل عن المله، اینها از سنت پیغمبر خارجن بل از ملت مسلمان بیرون هستن، واقعون فی الزنا، اینا کارشون زنا کردنه. آقای کارشناسان شبکه های وهابی، اگه واقعا راست میگید، مردانگی دارید، بیاید اینو جواب بدید. این رو با مبانی اسلامی و دینی، با همون دینی که شما خودتون قبول دارید، با همون خدایی شما که بالای عرش نشسته همچی اجازه میده، همون خدای شما که پاش میگذره تو آتش جهنم میسوزه، همچه فتوایی و همچه نظری داده که این رئیس شما و بزرگ شما میده. بل واقعون فی الزنا و ما اکثر ما فتحوا علی انفسهم ابواب الزنا فی القبل و الدبر، که اینها خلاصه شیعه ها بر خودشون درهای زنا را باز کردن. فما احقهم بان یکونوا اولاد الزنا، و شناش حقیقت دارد که اینها همه فرزندان زنا هستند. خب جناب آقای برای شما عرض کنم حیدری و دیگر کارشناسا، خب اینها را چی میخواد توجیه کنید شما؟ آقای هاشمی یا آقای هاشم زهی همینطوری سر مطلب ته مطلب میاد یک روایت ضعیفی را نمیدونم اولاد بقایا اولاد بقایا به قول چیز میکنی، بفرمایید اینو جواب بدید. این نمونه هست، ما از این طور قضایا الی ماشاءالله در لابلای کتابهای بزرگترین خلاصه لیدرهای شما و ایدئولوگهای شما و بزرگ نظریه پردازهای شما ما داریم. اینها واقعا خجالت داره، حیا داره، شرم داره. یعنی واقعا یک نفر بیاد از ابن تیمیه با این پرونده، از محمد ابن عبدالوهاب با این عبارت ها بخواد دفاع کنه، نهایت پستی و ذلته. الا این که دیگه بیاری رو برای خودش کاملا قبول بکنه. اینها نمونه هاییست که بقول ما اون دفعه برادر عزیزمون از اهل سنت واقعا نشان بدید. ما دیگه مقیدیم که انشاءالله اگر بقول تیز باشه حتی المقدور در همین جا بیاریم این مطالب رو نشان بدیم دوستان ببینن، تصور نکنن. این که دیگه کتاب صحیح بخاری نیست که ما بیاریم برای شما عرض کنم شعبده بازی بکنیم. خب این نرم افزار در اختیار عموم مردم هست و دوستان ما در سراسر دنیا از کانادا و آمریکا گرفته اروپا، آفریقا، آسیا، همه خیلی راحت میتونن این نرم افزار را از اینترنت بگیرن و ما خودمون نرم افزار نخریدیم، از خود سایت الجامع الکبیر دریافت کردیم و اضافه در خود قم هم غالب مغازه هایی که سی دی و اینها می فروشن سی دی این هست. دوستان میتونن اگر خواستن نرم افزار رو تماس بگیرن با روابط عمومی شبکه جهانی ولایت، آدرس میدن یا شماره تلفن میدن براتون بفرستن، ببینید که واقعا چیه قضیه. این واقعا ما نمیدانیم به قول قسم حضرت عباس یا دم خروس. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خیلی ممنون هستم آقا، متشکرم. خب ما یک سال دیگه هم آقا داریم، میخوام چون بحث رو جمع بکنیم و الان دیگه فرصت هم یه مقداری گذشت، برای که حالا این دو تا سوالی که مطرح شد، خب اینا آقایون درباره شیعیان این مباحث رو مطرح کردن و این فتوا به این کفر رو و به این مسائل دادن که واقعا آخریش خیلی دردآور بود و از همه شیعیان پوزش میطلبیم بخاطر اینکه اینقدر صریح صحبت شد و اصلا مجبوریم حقایق رو مطرح بکنیم. ولی اجا توی شبکه‌های وهابی برای اینکه خود تحریک بکنن و ایجاد تفرقه بین اهل سنت و شیعه داشته باشن، میان روایاتی رو که اصلا درباره اهل سنت هم نیست، برای نواسب هست، مثلا توی مسائل شیعه و علل شرعی که اینا هم سال گذشته یادم هست که حضرت علی رو سوال کردیم و مطرح کردیم و حضرت علی جواب دادید، میارن اینا رو مطرح میکنن، میگن بله از اون طرف شیعه داره فتوا میده به اهل سنتی که ضد شیعه هست، اینا محدود دم هستن و باید حلال خونشون و باید اینها رو دیوارشون خراب کرد و از این مطالب هست. لطف کنید من این حدیث رو برای ما مطرح بکنید که این حدیث چگونه است و آیا نواسب، یعنی کسی که دشمنی میکنه و فوش میده و دشنا میده و اهل بیت، اینها هم حسابشون با اهل سنت جدا هستن که این مباحث رو در این آقایون مطرح میکنن که بینندگان عزیزمون برایشون حقایق روشن بشه.
در رابطه با این قضیه، خوب بینندگان عزیز یا اونهایی که این شبکه ها رو دارن میبینن، خوب دیگه تقریبا برایشون شده کمتر شبیست که این روایت رو عنوان یک حرب علیه شیعه، آی مردم ببینید شیعه ها تو کتاب هاشون هستن که سنی ها را باید کشت، دیوار بر روش خراب کرد، تو خلاصه رودخانه انداخت و خفش کرد. خب این رو هی مرتب دارن مانور میدن و تحریک عمومی اهل سنت علیه شیعه و ایجاد کینه، یعنی ایجاد کینه و اختلاف، یعنی مشخصه کسی که همچرخی میزنه واقعا جز اون قلب مریضش که فزادهم الله مرضن که الحمدلله یزداد کل یوم مرضن هم داریم ما میبینیم، جز این چیز دیگری نیست. فرضاً اگر واقعا تو مریض نیستی، آقا این هست، آقایان بیان جواب بدن نظر شما چیه، آیا قبول دارید قبول ندارید، آیا مراد از این روایت چیه، بزرگان ما درباره این روایت چه نظر دادن. فرض اگر همچه چیزی از علمای شیعه، فقهای شیعه نسبت به این حالا در گذشته بوده، امروز نظرشون چیه، نه اینکه به اینطور حتی که کنن و تحریک. اولا برای که من این روایت رو عزیزان ملاحظه کنن، روایت برای شما ارسان من از وسائل آوردم که شیخ صدوق در علل الشرایع از پدر بزرگوارشون، از سعد بن عبدالله قمی، از احمد بن محمد ابن برای شما عرض کنم خالد برقی یا احمد ابن عیسی باید باشه، عیسی هست، از علی ابن حکم، سیف ابن امیره، داوود ابن فرقد. البته روایت از نظر سندی از دیدگاه ما سند برای شما عرض کنم صحیح هست، ما مشکل سندی نداریم، این رو عرض میکنیم. ولی شما ببینید عبارت چیه، قلت لابی عبدالله ما تقول فی قتل ناصب، امام صادق گفتم که نسبت به ناصبی نظر شما چیه، فقال حلال الدم، اینها محدور الدم هستن، ولیکن اتقی علیک، میترسم اگر چنانچه نسبت به قتل اینها اقدام بکنی تو هم خودت کشته بشوی، و اگر بتوانی به صورت مخفیانه دیواری بر سر او خراب کن یا در آبی تا افرادی مطلع نشوند. خب من از خود آقایان اهل سنت سوال می کنم، این کلمه ناصب که در اینجا آمده چیه؟ آیا گفته ما تقول فی قتل اهل سنت یا گفته ما تقول فی قتل ناصب؟ حالا من عرض خواهم کرد که مراد از ناصب کی هست. اولا این ارتباطی به اهل سنت نداره، مربوط به نواسبه. شما اگر واقعا مریض نیستید، این روایتی را که باز با سند صحیح محمد ابن یحیی، ابو جعفر عطار، از احمد ابن محمد ابن عیسی یا خالد که غالبا مشترک هستند، باز از علی ابن حکم، معاویه ابن وحی، میگه قلت له کیفه ین بقیلنا ان نسنع فی ما بیننا و بین قومنا و بین خلطائنا من الناس ممن لیسوا علی امرنا. این روایت رو بیا بخوان. از امام صادق سوال میکنه تعامل ما با اهل سنت چطوری باشه؟ تعامل ما با اهل سنت چطوری باید باشه؟ امام گفت برید بکشید، دیوار به سرشون خراب کنید، تو رودخانه بندازید خفشون کنید، یا نه؟ این دیگه روایتی است آقایان از کافی کلینی جلد 2 صفحه 636 حدیث 4. حضرت فرمودن تندرون الى ائمتكم الذين تقتدون بهم. شیعه ها اگر میخواد بدانید تعامل شما با اهل سنت چطوری باشه، نگاه کنید به امامانتون که از اونها اقتدا میکنید. فتصنعون ما یصنعون. هر چه امامان شما با اهل سنت میکنن شما همون کار رو بکنید. آقایان اهل سنت قشنگ دقت کنید، من تقاضا دارم، اینه ما بارها گفتیم ولی ما دیگه این دفعه آوردیم رو آنتن خود کتاب یه مقداری روشن بشه. اونهایی که واقعا حرفشون از قلب مریض و بیمار و زیغ سرچشمه گرفته رسوا بشن. امام باقرم فرمود که اینها باید یبدی اوراتیم، اینها باید مفتزه بشن. و دیگه گذشت اون زمانی که ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب بیاد برای 10 نفر 20 نفر بگه آقا شیعه کافر، شیعه لا مذهب، شیعه زنازاده است. نه، امروز الحمدلله عصر رسانه است و شیعه الحمدلله به برکت دعای اهل بیت، عنایت حضرت ولی از ارواح و نافدا، از انزوا بیرون آمده و صدای خودش رو به گوش مردم در اقصا نقاط جهان هم میرسانه. خب میفرماید امام صادق که بابا ببینید امامان شما با اهل سنت چه برخوردی دارن، از اونها الگو بگیرید. بعد امام میفرماید فوالله انهم لیعودون مرضاهم. به خدا سوگند امامان شما مریضهای اهل سنت رو میرن عیادت میکنن و یشهدون جنازهم، تشهید جنازهشون میرن. یقیمون الشهاد لهم و علیهم. اگر در یک مکتمه یک سنی از امام صادق بخواد آقا بیا برا من شهادت بده برای احقاق حق هم، امام صادق شما میره شهادت میده. و یعدون الامان الیهم. اگر به امام شما یک سنی امانت بده، امانت داری میکنه. این روایت رو بیایید بخونید. آقایانی که قلب مریض دارید شما، این مال اهل سنته، نه اون روایت مربوط به نواسب. یا روایت دوم رو باز همون کافی جلد 2 صفحه 636 حدیث 5، باز اینجا از ابو اسامه زید شحام امام صادق میگه اقرا علی من ترا انه یطیعنی منهم و یاخذ به قولی السلام. آقای ابو اسامه، اون دست از شیعه هایی که از من امام صادق حرف شنوی دارن، از من سلام برسان و به اونها توصیه کن از قول من. بگو امام صادق میگه تقوا را رعایت کنید، ورع داشته باشید، خلاصه سخن به راست بگویید، امانت دار باشید و حسن الجوار نسبت به همسایه ها و اهل سنت چیکار کنید؟ همسایه خوبی باشید. تا اونجایی که میگه سلو اشاعرکم، در مساجد اهل سنت برید نماز بخوانید. وشهدو جنازهم، در تشییع جنازه اونها برید دستور میده امام صادق. و عودو مرضاهم، اگر از اهل سنت مریض شدن برید اونها را عیادت کنید. و عدو حقوقهم، حق اهل سنت، حق همسایگی و غیره رو رعایت کنید. بعد میگه اگر شما همچه کاری کردید قیل هازا جعفریون، یعنی اینها تربیت یافته امام صادقن. و یسرنی ذالک، و من از این برخورد شما خوشحال میشم. و یدخل علی منه السرور، این کار شما باعث میشه که قلب من خوشنود بشه. امام صادق میگیم بله، برید اینها را بکشید، نابود کنید، نمیدونم دیوار به سرشون خراب کنید. ببینید آقا، این بیماری های قلبیتون رو نیاره تو ماهواره ها برای تحریک عواطف و احساسات شیعه و سنی استفاده کنید. نسبت به اهل سنت ائمه نظرشون اینه. این نظر ائمه علیهم السلام نسبت به اهل سنته. اما نسبت به نواصب آقایان باز محبت کنن مانیتور من رو با آنتن بدن بفرمایید. این کتاب جواهر الکلام مرحوم شیخ محمد حسن صاحب جواهر هست نجفی و امروز در حوزه های علمیه شیعه قم نجف مشهد هر کجای دنیا هست اساس فقه شیعه کتاب جواهره. کتاب جواهر کتابی است که بر محور او خلاصه اجتهاد شیعه و فقها و مراجع شیعه دور میزند. بفرمایید صاحب جواهر میگه ول جهلا او یتوهمون. جهلا ابتدا خیلی مرتب خیلی مؤدبانه گفته که اگر من به جای صاحب جواهران کلمه جهلا به کار نمی بردم، حتی اون زمان خودش بوده، اگر الان بود خلاصه صاحب جواهر کلمه جهلا نمی آورد، یعنی حد اقلش می گفت اونهایی که قلب مریض دارند، عناد دارند، عداوت دارند با شیعه، عداوت دارند با اهل بیت. بل جهلا او یتوهمون ان کل مخالف ناسبون. جهلا توهم می کنن که هر سنی ناسبیه و لیس کذلک، و حال آنکه این چنین نیست. تا اونجایی که ایشون میاد میگه از قاموس اللغه النواسب و اهل النسب المستدینون به بغض علی علیه السلام. نواسب و اهل نسب اونهایی که بغض علی ابن ابی طالب رو به عنوان دین قبول میکنن. ببینید خیلی مهمه ها، میگه آقا دیانت اینها بغض علی ابن ابی طالبه. لأنهم نسبوا له ای آدو، چون این نواسب دشمنان علی اینها بنای عداوت با علی گذاشتن. بعد میگه و یعیده ما فی المعتبر و المنتها. این عبارت قاموس را که نواسب اونهایی هستن که بغض علی را دین قرار دادن، مرحوم محقق حلی در معتبر، محقق متوفای 676 استاد علامه حلیه، منتها حمال علامه است متوفای 726، میگه حرف این قضایا را تأیید میکند فرمایش مرحوم محقق و علامه حلی. انهم نواسب الخوارج الذین یقدحون فی علی علیه السلام. نواسب اونهایی هستند که نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه جسارت میکنند. خب من از اهل سنت سوال میکنم کسی نسبت به علی ابن ابی طالب جسارت کنه این حکمش چیه؟ حالا من عرض خواهم کرد یا در برای شما عرض کنم. امام راحل رضوان الله تعالی علیه در کتاب طهاره جلد سوم صفحه 336 که از فقهای معاصر ماست، ایشون میگه ان المتيقن من الاجماع و کفر النواسب والخوارج ای طائفتین المعروفتین. متیقن از اجماع بین علمای شیعه این است که نواسب و خوارج کافرن و هم الذین نسبوا للائمه علیهم السلام، اونهایی هستن که کارشون ناسزا گفتن و عداوت با امیر المؤمنین است. او به عنوان تدین به اصلا ناسزاگویی و بغض علی را به عنوان دین قبول کردن. و بعد میگه و روایاتی هم که ما داریم در رابطه با نواسب همه مربوط به همین هست. خب این از بزرگان شیعه. دوستان باز گیرنده ها رو دقت کنن، این کتاب تاج العروس آقای زبیدی از بزرگان علم لغت اهل سنت. بفرمایید النواسب و ناسبه و اهل النسب و هم المتدینون به بغضت سیدنا امیر المؤمنین و یعصوب المسلمین ابو الحسن علی ابن ابی طالب.
خیلی صریح و کامل.
ببینید آقایان اهل سنت
از را ترجمه کنید بر مرمان.
بله نواسب اونهایی هستن که بغض سیدنا امیر المؤمنین را به عنوان دین قبول می کنن. ببینید فرق می کنه. یک دفعه میاد یک فحشی به امیرالمومنین سلام الله علیه نستجیر بالله میده، رد میشه. میگی نه، اصلا خدا گفته باید به علی ناسزا گفت، پیغمبر گفته باید به علی ناسزا، یعنی ناسزاگویی و بغض علی به عنوان دین قبول کرده ان اینها.
و همه خب. اهل سنت رو همشون احترام به امیرالمومنین میذارن.
خب آیا من از آقایان اهل سنت سوال میکنم، زنگ بزنم به این افراد یا وسرا، آیا آیان اهل سنت توهین به اهل سنت نیست؟ اگر در یک روایتی آمده در رابطه با نواسب تطبیق میکند به اهل سنت، حالا اگر یک آخوند شیعه هم بیاد همچه کاری کنه، ما محکومش میکنیم.
بله.
همونطوری که خود آقای خویی، خود امام راحل نسبت به بعضی از علمایی که آمدن خواستن تطبیق کنن با عبارتهای تند برخورد کردن. این منطق شیعه هست. حالا فرض بفرماد یک عالم شیعه آخوندی هم رب بالای منبر یک حرف چرندی گفت، یه حرف بی اساسی گفت، منطق اینه، این آقا میگه آقا اون کسانی که برای شما عرض کنم در بغض علی ابن ابی طالب را به عنوان دین قبول بکنن، اینها میشه ناسبی. باز دوستان ببینن، اینم لسان العرب ابن منظور هست، لسان العرب هم باز از کتاب‌های معتبر لغت اهل سنت، و نواسب و قوم یتدینون به بغضة علی علیه السلام. نواسب دسته ای هستند که بغض علی را به عنوان دین قبول کردند. خب این کاملا روشن شد که این آقایان با یک مرض خاصی میارن که آقا ببینید در روایات شیعه آمده همه سنی ها را بگیرید بکشید، سنی ها را دیوار به سرشون خراب کنید، اینا تو دریا بریزید غرق کنید. یعنی واقعا این سنیه؟ اگر واقعا نستجیر بالله، نستجیر بالله، سنی ها دینشون این هست، بغض علی ابن ابی طالبه، خب دیگه اون قضاوت با خود شماست. و اگر نیز من معتقدم این آیان اهل سنت، علمای بزرگوار اهل سنت، حوزه های علمیه بیان از حیثیت خودشون بیان دفاع کنن که اینها به این شکل دارن، چه بسا فردا یک جوان شیعه نادانی متوجه نشه این عبارت رو میاره، بله بس امام صادق و همه سنی ها برای شما عرض کنم ناسبی هستن، باید رد کشت. آیا این کار اینها خدایی نکرده هم شیعه و هم سنی را منحرف کردن نیست؟ و شما ببینید آقای برای شما عرض کنم ابن عبدالبر در رابطه با ربیعت ابن یزید سلمی میگه فکان من النواسب یشتم علی رضی الله عنه. خب بفرمایید، یعنی شما بیاید کلمه یشتم علی یسب علی رو بذارید تو این چیزها، ببینید که چقدر تو این نرم افزارها چقدر برای شما عرض کنم همین مطالب میاد. خب بفرمایید، این روایت رو هم دوستان باز ببینن از کتاب مستدرک و صحیحین، برای شما عرض کنم جلد سوم صفحه برای شما عرض کنم 150، ببینن که این قضایا چی هست. از ابو سعید خدری رضی الله عنه قال رسول الله والذی نفسی بیده لا یبغضنا اهل البید احد الا ادخله الله النار. میگه ما اهل بیت را کسی دشمن نمی دارد مگر اینکه خدای عالم او را وارد آتش جهنم می کنه. آیا این قضایا نشان نمی دهد که برای شما عرض کنم بغض اهل بیت علیهم السلام به عنوان یک عامل خلاصه هلاکت هر انسانیه؟ این دیگه، و حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیث صحیح علا شرط مسلم، این حدیث صحیح هست و شرط صحیح مسلم هم دارد، بخاری مسلم این را نیاوردن. یا در روایت دیگر از انس ابن مالک، حالا من یالا این آمد اینجا بود دیگه، بگذارید این هم عرض کنیم که این آقایان هی اولاد بقایا اولاد بقایا را از کتاب‌های شیعه مطرح می‌کنند. بفرمایید مناقب ابن مردوی که از شخصیت‌های برجسته اهل سنت، سندش هم کاملا صحیحه، از عبدالله ابن احمد پسر احمد ابن حنبل، از خود احمد ابن حنبل، از امام شافعی، امام شافعی هم نقل میکند از مالک ابن انس، میگه یقول قال انس ابن مالک خادم پیغمبر ما کنا نعرف الرجل لغیر ابیه الا به بغض علی ابن ابی طالب.
خیلی عجیبه واقعا،
زیباست. حالا اگر یه همچه روایت در کافی بود، همچه روایت در کافی بود چیکار میکردن؟ از احمد ابن حنبل، امام شافعی، از انس دیگه، من گمانم دیگه سلسله سند چیزی نیست که بشه دربارش حرف زد. میگه برای شما عرض کنم، انس میگفت ما افرادی را که بغض علی داشتند شکی نداشتیم که اینها زنازاده هستند. زنازاده بودن یک فرد با بغض علی ابن ابی طالب روشن می شده. بفرمایید، نمیگه در کتابای خودتون هست. و ده ها از این قضایا آقایان مطرح کردم، یا در خود برای شما عرض کنم کتاب صحیح مسلم که عزیزان باز دارن میبینن، امیر المؤمنین میگه والذی فلق الحب و برع النسم انه لعهد النبی الامی یا لعهد النبی الامی الی ان لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. پیغمبر اکرم در وصیتاش من گفت که یا علی جز منافق کسی تو را دشمن نمیدارد. یعنی بغض علی نشانه نفاق طرف هست. خب این عزیزان دیدن در خود صحیح مسلم جلد اول صفحه 61 و حدیث 144 بر مبنای همون صحیح مسلمی که ما همیشه اوراقش رو نشان میدیم. ولذا متشکر از اتاق فرمان. بله، ولذا این قضایا کاملا واضح و روشن هست. من باز دوستان بزرگواری کنن مانیتور من رو محبت بکنن که من گفتم از کتاب فتح الباری در رابطه با رافضی که ما چند روز قبلم با بعضی از علمای اهل سنت بحث داشتیم، شون میگم که نه، مراد از رافضی شیعه ها نیستن. اگر ما در کتابای درسی من کلمه رافضی رو به کار میبریم، مراد اونهایی هستن که نسبت مثلا به صحابه فوش میدن، ناسزا میگن. خب دوستان دقت کنن این رو، این دیگه آقای ابن حجر عسقلانی جز همون چهار نفری است که اهل سنت ایال سفره اونها هستن. میگه آقا تشیع چیه؟ و تشیع محبت علی و تقدیمه علی الصحابه. شیعه اون کسی است که محبت علی را داشته باشد، علی را بر صحابه مقدم بدارد. فمن قدمه علی ابوبکر و عمر، هر کس میگه نه، علی هم بر صحابه حتی بر عمر و ابوبکر هم مقدمه، فهو غال فی تشیعه. اینو میگن شیعه غالی. پس شیعه کسی است که معتقد باشد علی از صحابه افضله ولی از عمر ابوبکر افضل نیست. اگر گفت نه، از صحابه افضله، از عمر ابوبکر هم افضله، میشه شیعه غالی. بله. و یطلق علیه رافضی، به همین آقا که اگر بگه از بر ابوبکر و عمر هم مقدم هست، به او رافضی هم گفته می شود. و الا فشیعیون، اگر نگه بر عمر ابوبکر مقدم هست، چیه؟ این شیعی هست. فا این انضاف الى ذالک اسب اب تصریح بالبغض فقال فرم. اگر یک کسی آمد گفت هم علی خلیفه اول مقدم بر ابوبکر و عمره و به اونها ناسزا هم گفت، اینی میگن رافضی غالی. بعد ایشون آمد یک شیعه درست کرد، یک شیعه غالی درست کرد، یک رافضی درست کرد، یک رافضی غالی درست کرد. هر کجا کلمه رافضی در کتابهای حضرات استعمال میشود یعنی شیعه، یعنی اون کسی که معتقد هست علی ابن ابی طالب خلیفه بلافصل امیر پیغمبر اکرم هست. ما در کره زمین شیعه‌ای نداریم که همچه عقیده‌ای نداشته باشد. اصلا فصل ممیز شیعه از سنی همین هست. شیعه هست یعنی چه؟ یعنی معتقد هست که علی ابن ابی طالب خلیفه بلافصل پیغمبره، فلانی سنیه یعنی خلیفه اول ابوبکر، دوم عمر، سوم عثمان، چهارم علی ابن ابی طالبه. این فصل تمییز بین شیعه و سنی هست. البته اینها یک بحث علمی و اعتقادیه، یک بحث این که آیا نسبت به هم دیگر باید تکفیر کرد، باید تفسیق کرد، باید قتل یک دیگر رو جایز شمرد، یک دیگر رو مشرک و کافر، اون یه بحث دیگری هست. من خواستم این عبارت ابن حجر رو عرض کنم برای بعضی از عزیزان و علمای اهل سنت که یه مقداری دچار به قول اشتباه شده بودند.
خیلی ممنون جان، ممنون بحث خیلی طول کشید و مفصل حضرت عالی مطرح فرمودید و بحث آخرم که حالا جمع کنی و یه خلاصه هم عرض بکنیم برای بعد از بینندگان از اون که بحث نواسب از بحث اهل سنت جداست و همه اهل سنت نسبت به امیرمون، نسبت به اهل بیت خیلی احترام قائل هستن و خودشون رو از محبین اهل بیت و مخصوصا امیرمون که به عنوان خلیفه چهارمشون هست قبول دارن، ولی بحث نواسب که این حدیث هم که حضرت استاد فرمودن درباره همین مسائل شیعه یا علل شرایع که آورده بودن، اینها برای و ما قتل و ما تقول فی قتل ناسب، بحث ناسب رو هم لغوی مطرح کردن و هم اصطلاحی که کلن بحث شداست و کسی که دشمن علی علیه السلام هست و بغض علی در دل او هست و فحش میدهد و دشنام میدهد در امیران، این بحثش یعنی منطبق بر نواسب هست، ناسبی هست، ولی اهل سنت که ما با اونا داریم زندگی میکنیم از محبین اهل بیت هست. بله به عنوان امام بلافصل پیغمبر قبول نداره، ولی به عنوان خلیفه چهارم و به عنوان یکی از صحابه که خیلی مورد احترامشون هست قبول دارن که بحث و جواب روشن فرمودن که این آقایانی که تو شبکه‌های وهابی دارن این مباحث رو مطرح میکنن و دارن دسیسه میکنن و دارن عواملی رو پیدا میکنن که تحریک کنن شیعه و سنی رو که بخوان به جان همدیگه بیافتن، حضرت استاد دست اینا رو رو کرد و احادیث رو قشنگ مطرح کردن. خیلی ممنون هستیم. اگه اجازه بفرمایید آقا یه بار
فرمایش حضرت عالی، من یادآور یه فرمایش از فقهای معاصر شد که فرمودید که اهل سنت اهل بیت رو دوست دارن، این فقط تنها حرف جناب آقای محسنی نیست. به جناب آقای محسنی ما معمولا با دوستان اهل سنت بیشتر حشر نشر داره و تعاملشون هم خیلی دارم بعضا ما شوخی میکنیم خلاصه میگیم جناب مولوی محسنی، حالا اگر بنا باشه خلاصه از این مولوی های اثنا عشری هم باشه جناب آقای محسنی، یعنی واقعا من از نحوه برخوردشون با دوستان اهل سنت لذت میبرم. مالا 7-8 سالی که با این بزرگوار آشنا هستیم، یعنی برخوردشون با عزیزان اهل سنت در قم یا در شهرهای مختلف یا در کشورهای مختلف واقعا من لذت میبرم و دوست دارم که دیگر دوستان طلبه ما هم حداقل که از ما حرف شنوی دارن یا بنده حق استاده بگردنشون دارم همین روش رو با اهل سنت داشته باشن. این کتاب حضرت آیت الله لزما خویی هست که از فقهای به نام شیعه هست و صدها و هزاران مجتهد تربیت کرده، کتاب الطهاره جلد 2 صفحه 86. برای شما عرض کنم در رابطه با انشالله ما بحث خواهیم کرد که ناقل میگن فقهای شیعه نمیدونم سنی ها را نجس میدانند و کافر میدانند، ایشون میگه این اهل الخلاف منکرون لما ثبت بالضروره، میگه اینهایی که بعضیا میگن شیعه ها نقد میکنه اون کسانی که نسبت به اهل سنت جسارت دارن، میگن برای شما عرض کنم اینها منکر یک ضرورتی از ضروریات دین هستند که ولایت علی ابن ابی طالب، پس انکار ضرورت مستلزم کفر نجاسته. بعد ایشون میگه و هذا الوجه وجیهن بالاضافه الی من علم ذلک و انکره. بله اگر کسی یقین داشته باشد، علم داشته باشد که ولایت علی ابن ابی طالب از ضروریات از کتاب و سنت استفاده کنه که ولایت علی از ضروریات، انکار کند، بله این کفر نجاست میاره دیگه، فرقی نمی کند شیعه باشد یا سنی باشد. ولایت ام بالاضافه الی جمعی هستن نسبت به اهل سنت همچی چیزی نیست. بعد ایشون میگه لأن الولایه انما بله لأن الضروری من الولایه انما الولایه به معنی الحب والولا، اونی که ضرورت داره و از ضرورت دین اسلامه ولایت، که البته اینجا دیگه باید بگیم ولایت نه ولایت، این ولایت به معنای حب و ولا هست. بله حب به اهل بیت، ولای اهل بیت، این از ضروریات دین هست.
و هم غیر منکرین لها. آقایان اهل سنت منکر همچه چیزی نیستن. این فرمایش های خوییه. بلقد یظهرون حبهم لاهل البیت، بلکه اهل سنت همواره نسبت به اهل بیت اظهار محبت میکنن. خب این همون خواستم که حضرت عالی که اشاره کردید، خود آیت الله العظمی خویی هم میگه آقایان اهل سنت نسبت به اهل بیت اظهار محبت دارن. بحث نمیدونم نسب و غیره و ناسب مثلا ارتباطی به اهل سنت نداره.
خیلی من واجا خیلی توضیحات کامل و وافی بود. ممنونیم از حضرت عالی. اگه اجازه بفرمایید دوستان آقای میام برنامه ببینیم یه استراحت مختصری و ان شاء الله برگردیم. صدای گرم شما عزیزان رو که یه مقداری هم وقت گذاشته ان شاء الله بشنویم. ممنونیم. هستیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراهی فرم بود. انشالله تا آخر برنامه همراه ما باشید و از در این بخش پایانی که بنا صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم و نظرات و سوالاتتون رو انشالله پاسخ بدین. با منتظر هستیم که حالا نمیدونم اولین جناب آقای عبدالحسین از فارس سلام و عرض ادب دارن خدمت شما دوست عزیز.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و آقای قزوینی.
سلامت باشین.
من دو مطلب داشتم.
بله.
اول اینکه من میدونم که یعنی چون من خودم با این جماعت سوفسطایی صفدادگر و این جماعت چیز داشتم، میدونم جنگ با این جماعت چجوری هست.
بله.
حقیقتا هم از شما که رزمندگان این جبهه هستید تشکر میکنم.
خدا یارتون
کنه. و میدونم تو این شرایطی که یه رزمنده داره با دشمن میجنگه، توقع از جناح دوست نداره که بهش انتقاد به چشم نیش و زخم زبون میبینه. خب
بله.
من اون روز زنگ زدم و این احساس بهم دست داد که آقای قزوینی فکر کردن که ببینید من یه مسئله بگم.
بله.
آزاد حرف بزنید. آزاد باشه.
این 10 سال خب
بله.
این همه بمبگذاری از طرف این جماعت همین در حقیقت اسم جدیدشون وهابی از قدیم ناسبی، این جماعت ناسبی انجام میشه و شیعه رو میکشن به خصوص تو عراق.
بله.
خب من یه سوال دارم، آیا این توسل که دیگه تنها اهرم اینها توسل، این توسل از اصول شیعه است، از واجبات شیعه است؟ من واقعا میخوام بدونم اگر ما بیایم خود توسل رو، نه این وضعیتی که تو حرم ائمه هست رو، خب این پول ریختن رو قبور رو، این زیارت های دست جمعی رو مدیریت شده انجام بدیم، این مشکلی برای شیعه پیش میاد؟ این اول. آیا به این یعنی حداقلش اینه که دیگه کلی از این مشکلات من فکر معلومم نیست که حل بشه یا نشه، چون اینا که ذاتن از میگم از نظر من اینا ناسبی و کافر هستن، خانفا دشمن شیعه هستن.
بله.
مطلب اینه که میخواستم بدونم شیعه هم داره به نوعی من معتقدم خودش بهانه دست اینا میده. این یه نکته. نکته دوم راجع موضوع برنامه تون، امروز داشتم کتابی میخوندم از
آقای عبدالحسین، دو دقیقتون هم مدیریت بفرمایید ها.
چشم.
ما بینندگان خیلی زیادی هستن که پشت خط منتظرن، لطف کنید سریع جمع کنید بحثو.
پس اون رو نمیگم، فقط یه موضوع دیگه دارم.
بله.
میخواستم بدونم تو قضیه قتل عثمان، خب تو قضیه قتل عثمان اولا از لحاظ فقهی و شرعی که چندین نفر اومدن عثمان رو کشتن، حکمش از لحاظ اسلامی چیه؟ به فرض که امام علی اونا رو میشناخت و پیدا میکرد، همشون باید کشته میشدن، چه جوریه قضیهش؟ این یک. چرا که ممکنه بعضی هم مثلا بگه آقا من شمشیر زدم فقط خورده تو دستش، در قتل نمیدونم از حال حد. این یه نکته. دومی که اصلا مگه قاتلین عثمان معلوم بود چه کسانی بودن که اینها تو شبکه‌هاشون این همه ادعا دارن که امام علی قاتلین عثمان مجازات نکرد و فلان؟ مگه قاتلین عثمان معلومه تو تاریخ کی هست؟ و اصلا آیا برای امام علی امکان داشته که قاتلین عثمان پیدا کنه یا نه؟
خیلی ممنونیم.
متشکرم. من همینجا قبل از اینکه اگر دوستان همون رو دو دقیقه محبت کنن، اگر
بعد از اون دو دقیقه من خدمت توضیح بدم.
جناب آقای عبدالحسین بزرگوار، ببینید اون دفعه حضرت عالی زنگ زدید، خب بحث های علمی ما حرفی نداریم، ولی خب حضرت عالی آمدید در رابطه با احیای برای شما عرض کنم اموات حضرت عیسی یک فرمایشی کردید که خب
یا در زیارتگاه امام رضا گفتید چه اینا چی؟
بله حالا ما کار ندارم که حضرت عیسی مرده زنده میکرد، یعنی توجیهی کردید که هیچ آدم برای شما عرض کنم مسلمانی که معتقد به قرآن باشه، من دیدم در بعضی از شبکه‌ها شروع کردن رو همون برخورد من مانور دادن، آقا نمیفهمه اون که اصلا به قول معروف هم ضرب المثل آذرت اشه نبیلر دو شه نمده. بله، ولی آنچه که مهم هست این هست که این عزیزمون آمدن قضیه حضرت عیسی را گفته بله مرده زنده می کرده، مثلا شاید یک آدم مریض بدحالی بوده، این نیست. اینی احی الموتا به اذن الله، یعنی کسی که مرده رفته تو قبر بوده، روایات متعدد داریم.
بله.
افرادی که 30 سال 50 سال قبل مرده بودن، حضرت عیسی آمده اونها را زنده کرده.
ظهور قرآن هم داره.
بله، این دی قرآن هم همین رو داره میگه. بله، ما هم معتقدیم جناب آقای عبدالحسین، یک سری از دوستان ما در حرم ائمه علیهم السلام کارهای انجام میدهن به دست این شیاطین بهانه میدن. من همین هفته گذشته حرم حضرت رضا سلام الله علیه بودم، داشتم میامدم بیرون، دم یه بنده خدایی دم برای شما عرض کنم همون آستانه سرش گذاشته برای شما عرض کنم به صورت سجده، گفتم عزیز من شما وقتی این کارو میکنید 4 تا آدم مریض ناسبی لا مذهب بیدین همه به ور میدارن، تو ماهواره ها میبرن مقدمه برای شرک و کفر شیعه. بعد این برگاشو بابا من در برابر امام که سجده نمی کنم، آمدم دارم این آستانه را می بوسم، خدا را شکر می کنم به من توفیق داده آمدم زیارت امام رضا. دارم این بنده خدا با همون زبان بی زبانش جواب این یا مفتهایی که دارن چیز می کنن خیلی قشنگ داد. یعنی من واقعا گفتم برادر من این رو انجام ندید شما. البته باید خادمین حرم نسبت به این افراد دقت بکنن. عوض میخوام افرادی که میوفتن اونجا حتی میبوسن میبوسن، آقا شما به جای بوسیدن عتبه بیایید برای شما زری رو ببوسید، دیوار رو ببوسید، این بوسیدن دیوار هیچ اشکالی نداره. در رابطه با قضیه قتل عثمان هم خب مشخص بود که عثمان رو کشتن و اینکه خود حضرت امیرم به طلحه گفت که تو قاتل عثمان بودی، برای اینکه به عنوان قاتل عثمان دستگیر نشی آمدی فعلا مدعی خون عثمان هستی. و شما ببینید در تاریخ چه کسی طلحه را کشت و به چه جرمی کشت و بعد از کشتنم چه کسی به پسر عثمان تبریک گفت که قاتل بابات کشتم. خیلی روشنه برادر من.
خیلی ممنون جان. جناب آقای بلوش از چابهار، سلام و عرض ادب دارم از برادران اهل سنت.
سلام قزوینی و کارشناس محترم و مجری محترم.
سلامت باشید.
امروز یه سوالی داشتم. مطمئن این نامه اینی که از چابهار به قوم نوشته بود توسط مولانا دو جوابش نیمد تبدیل به چاپ کتاب شد راز دلبران، این جوابش چی شد؟
دوباره بفرمایید.
از چابهار مولانا کی؟
مولانا عبدالرحمن چابهاری نامه‌ای دادن واسه قوم، جوابش نیومد. اون بعدها
چرا جوابش نوشته شد با یه تیراژ بیش از 30,000 40,000 هم چاپ شده روی سایت ما هم از برادر بزرگوارم.
لطفاً یه آدرس سایت رو لطف کنید.
ولی از خط تیره aj.com بله برای شما عرض کنم.
همون تو گوگل فارسی هم سرچ بکنید ولی از واسه ولی از میاد اولین رکورد اولین هست اونجا شما.
بله اون خیلی وقت پیش نوشته شد.
زیر نویس هم شده.
ما اون زمانی هم که در شبکه سلام برنامه داشتیم برای شما عرض کنم همین کتاب جناب مولوی عبدالرحمن سربازی رو برای شما عرض کنم، همون زمان هم اونجا ما جوابش رو دادیم. خیلی هم مفصل جواب داده شد. بله.
جوابش واسه مولانا چرا ارسال نشد؟
دیگه کتاب فرستادن، چه قطعاً فرستادن کتاب رو. قطعاً فرستادن، قطعاً به دست بزرگوارم رسیده. اگر یه وقتی خواستید برای شما عرض کنم ما این کتابش رو هم خدمتتون اینجا ما میاریم نشان میدیم. دیگه حالا تو من نمیدونم شما همچه فرمایشی دارید میکنید، ولی ما جلسه بعد یادم باشه این کتاب رو من میارم اینجا نشان میدم و به دوستانم توصیه میکنم، هم فایل وردی هم فایل پی دی افیش هم که رو سایتمون هست من اینجا خدمتتون نشان میدم.
اگه بیارین ممنون میشم.
چشم چشم جناب آقای بلوچ بزرگوار،
خیلی ممنونین. سوال دیگه دارید آقای بلوچ؟ خب پس شد. جناب آقای کیافه سلام و عرض ادب دارم خدمت شما. شبتون بخیر. شب شما بخیر. یه مقدار صداتون بلندتر که ما هم بشنویم.
خدمت آقای طلا قزوینی و حضرت عالی سلام عرض می‌کنم.
سلامت باشی.
چهار تا سوال دارم.
بله.
اول سوال اون که ابوبکر اول شخصی بود که بعد از بند سعاده مسئله خلافت بیان کرد. و عمر ابن خطاب اولین شخصی بود که با ایشون دست به یاد داد.
بله.
بعد این دو نفر خب جنایتی که به طرف میگونش که شیعه بهش متعقده از جمله آتش زدن خانه حضرت علی و کارهای دیگه که انجام دادن کاری به اون نده. اون سوال من اینه که چرا خود عمر تو وفات ابوبکر بعد جنازه اون نماز نخوند؟ این دوست شفیق و رفیقش بوده چرا اصلا حاضر نشد؟
بله.
سوال دوم اینه که سران برش پیماننامه در زمان خود پیغمبر امضا کردم و در خانه خدا قرار دادم.
دوباره مطرح کنید.
حضرت علی علیه السلام 40 نفر در دهم هجری ماه محرم توسط سعد بن عاص و توسط این شخص که تو خانه خدا صحیح را دفن کرد ابو عبیده بوده که بعد به خلافت رسیدن عمر این صحیح را در آورده و حضرت علی علیه السلام بالایی در موقع جنازه عمر را که آوردن حاضر شد بگه مطالب گفته. این ها کاملا بر حضرت علی یا حاج آقا
این ها خیلی زیاد برای در بوده
جوارم این
مسائل مطرح شدنی نیست و این قضیه صحیحه مرمونه هم از دیدگاه ما سندی بروشکی نداره جناب آقای کیافر عزیز. نه اینها اصلا صلاح هم نیست من مطرح کرد. آقا متشکر از محبت.
سوال بعدی شدم که حالا مثلا کردم خیلی ممنونیم. جناب آقای کریم از افغانستان سلام و عرض ادب دارم خدمت دوستان از برادران اهل سنت. صدا بنده رو دارید؟
آقا سلام و عرض ادب و احترام خدمت هر دو بزرگوار عزیزمون.
خواهش می‌کنم.
خیلی زیاد خدمت شما تقدیم می‌کنم. واقعا علمداران اسلام هستین. من خودم اهل سنتم و صحبتای شیرین شما میتونه که هر دو مذهب با هم نزدیک بکنه. یعنی من به زبونم نمیاد که الان بگم من شیعه‌ام یا سنی.
درسته شما آفرین. بله
دیگه همین بزرگواری که شما میکنید بیشتر نقل قول کاجی آقا فرمودن که اخلاص و عقیده اهل سنت نسبت به حضرت علی علیه السلام و اهل بیت زیاد است، واقعا دلنشینم شد، خدا خیرتون بده. همین روش رو شما اگر ادامه بدین انشاءالله تعالی در آینده های نزدیک میتونین اون اشخاصی که به نحوه وارد دین ما شدن و میخواهند تیکه پارچه کنن این دین رو جواب دندان شکن خواهیم داد و انشاءالله پیروز خواهیم شد و یک علم یک پارچه‌ای به نام اسلام در سطح دنیا بلند خواهیم کرد
انشاءالله.
دیگه صحبت
خیلی ممنونیم آقا کریم.
آقا ما چیز اضافه آقا کریم نگفتیم، حقیقتی رو گفتیم، الان هم نمیگیم، ما چند سال همیشه ما گفتیم، بزرگان ما هم همین رو گفتن، برادر بزرگوار.
خیلی ممنونیم جناب
آقا کریم،
ممنونیم، درود بر شما. خب تلفن بعدی رو لطف کنید. الو الو، سلام، جناب آقای موسوی از سوئد، اگه صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب دارم.
شب خیر ولایت، سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خدمت سید بزرگوار و دانشمند عزیز آقای تزینی و جناب آقای محسنی، عرض حرمت دارم.
درود بر شما. اول
بگم که خیلی تشکر از برنامه خیلی زیبا و عالمانه تان که باعث قوت قلب و روشنی چشم ما و کوری چشم دشمنان عربی شده است. جناب بزرگوار آقای تزینی
جانم،
بنده هفته قبل شبکه کلمه ملحویه را تصادفا نگاه میکردم. آقای حیدری و هاشمزهی در آمن برنامه خود شعبات رقم رقم مطرح کردن و البته این جنابان خیلی به آبوتاد توهم به توهینات یا نور دادن. برای این که وقتی بیانگاه شما و بدندگان عزیز را نیست باشن فیشونده شما را خدمت شما عرض میکنم.
بله،
ایشان گفتن که شیعه ها به این نکره هستند که تمام امامانشان محصول هستند، نه گناه میکنند و نه فکر گناه در ذهنشان خطور میکنند و به اظهار بغض و عداوت اشکاری که با علی علیه السلام دارند کوشش به این دارند که به هر وسیله ممکنه اسمت علی علیه السلام را زیر سوال ببرند، ابوبکر، عمر و عثمان را از گناهانشان برات بدن و گفتن که چرا علی علیه السلام که امام اول شیعان هستند در نهج البلاغه در خطبه 78 و 126 از خداوند طلب مغفرت از گناهان خود کرده و اما ما نهج البلاغه را قبول کنیم یا گفتار امام
شیعان
پس اگر علی علیه السلام معصوم بوده و گناه را مرتکب نشده پس چرا طلب مغفرت از خداوند نموده؟ بیان علی علیه السلام نیز معصوم نبوده. و سوال دوم این که راجع به حدیث ثقلین اینا یک سند معتبر خواستن تا ثابت شد که حدیث ثقلین از سخن حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده. امید که در این باره برای ما و بینندگان عزیز توضیح بدید، سپاسگزارم. تا حقایق برای ما روشن شود خیلی ممنون.
خیلی ممنون آقای موسوی، درود بر شما، ممنونی که از
سوال دوم نشدم.
حدیث ثقلین رو گفتن که سند معتبر نداره، اگه داره می مطرح بفرمایید که آقای هاشم زینا گفتن.
بله الان بله. جواب بدیم یا نه؟
بله آقا جواب بدید. بله. می‌خواید این حدیث
در رابطه با حدیث ثقلین ان شاءالله همون دوستانمون جناب آقای یزدانی و جناب آقای ابوالقاسمی که دارن صحبت میکنن این رو دیگه مفصل روایات مفصلی آوردن، کتاب‌های زیادی نوشته شده، دو جلد کتاب هر جلدی حدود 600-700 صفحه در رابطه با حدیث ثقلین نزدیکای شیعه، بیش از 50 تن از بزرگان شیعه و فقها ادعای تواتر دارن. این دیگه حماقت برای یک آدم. این باید برای شما عرض کنم همون بره برای بعضی از شغل‌های دیگرشون که چیزی که به عنوان متواتر هست نمیان اونجا سند بخوان. و قضیه حدیث ثقلین هم به قدری واضح و روشن هست جز برای افراد کوردل برای همه واضحه، مثلا نیاز به این قضایا نیست. اینا دارن برای شما عرض کنم در همون چیزهای خودشون دارن دست پا میزنن. در رابطه با این عبارتی که حضرت علی فرمودن که حضرت امیرش را استغفار میکنه، خب پیغمبر اکرم استغفار میکنه
که امامانشون معصومن، قائل به عصمت امامانشون هست، در صورتی که خود امامشون داره اعتراف به گناه میکنه.
خب آیا در این روایاتی که دعاهایی که از پیغمبر نقل کردن پیغمبر استغفار میکرده؟ حالا ما کاری با چیز نداریم، حالا قرآنش فعلا اون بحث جداییه.
این که پیغمبر اکرم فرمود انه لا یغان علی قلبی، قلب من در اثر گناه زنگار میزنه، فاینی استغفر الله فی کل یوم مئت مره، هر روز من 100 بار استغفار میکنم. آقایان مراجعه کنن مسند احمد جلد 4 صفحه 211، معجم کبیر تبرانی جلد اول صفحه 302. خب شما ببینید آقایان در رابطه با استغفار پیغمبر چه آوردن؟ آقای دمیاطی شافعی از فقهای بنام اهل سنته و از معاصرین هم از متوفای 1110 کتابی داره به نام اعانت الطالبین جلد اول صفحه 132، ایشون میگه فإن الغرض منه ارشاد الامه لکثرت استغفارهم عند غفلتهم. پیغمبر که استغفار میکرد، اظهار برای شما ارتم اعتراف میکرد به گناه و امثال، این میخواست امت رو چیکار کنه؟ ارشاد بکنه. و همچنین برای شما ارز کنم آقای صالحه شامی در سبل الهدى و رشادشون جلد 7 صفحه 61، ایشون در اینجا خیلی مفصل وارد شده. من از دوستان تقاضا دارم به این بخش چیکار کنن؟ مراجعه کنن. من خلاصه ی حرف آقای صالحه شامی از استوانه های علمی اهل سنت، میگه پیغمبر اکرم با اینکه مقام اسبر داشت استغفار میکرد، به خاطر این بود پیغمبر چون همیشه خود را در محفل انس میدید، در محضر خدا میدید، گاهن مشغول مسائل دنیوی میشد و از خدا غفلت میکرد، استغفار این به خاطر همین قضایا بود، یا نه استغفار پیغمبر به خاطر استغفار امت بوده، یا استغفار پیغمبر به خاطر این بود که محبت خدا را بیشتر به دست بیاره. دوستان مراجعه کنن کتاب سبل الهدى و رشاد آقای صالحی شامی از استوانه‌های علمی اهل سنت جلد 7 صفحه 61. هر جوابی که آقایان برای استغفار نبی مکرم دادن، ما هم همون جواب را برای استغفار ائمه علیهم السلام عرض می‌کنیم.
خیلی ممنون. خب جناب آقای محمد از شیراز، سلام و عرض ادب دارم، اگر صدای بنده رو میشنوید.
عرض سلام دارم خدمت جناب آقای قزوینی و مجری برنامه.
سلام، سلامت باشید.
یه سوال داشتم از آج آقا.
بله.
ما با توجه به این که یه تعداد دانشجو هستیم در شیراز و در ارتباط با فرق اسلامی مشغول به تحقیق هستیم.
بله.
و تشکر میکنیم از این برنامه. یه سوال داشتیم که با توجه به که شیعیان در بحث صلح‌نامه میگن که امام حسن به معاویه گفته شد که یزید رو به عنوان جانشین انتخاب نکن، این سوال پیش میاد چرا پس امامان شیعیان همه نسبت پدر و پسری دارن به هم دیگه؟ این اولین سوال بنده است. دوم که یه ارتباطی میخواستم با جناب آقای قزوینی که ما بتونیم با توجه به این که سوالات متعدد ایجاد میشه دسترسی داشته باشیم و اگر ما به مسئولین دانشگاه بگیم که حالا بتونن یه جلسه ای در شیراز منعقد بشه، یه جلسه پرسش و پاسخ، که ما راحت تر بتونیم، چون الان من حدودا نیم ساعت پشت خط هستم تا بتونم ارتباط برقرار بشه.
بله
چشم،
انشالله. اونم حالا
در رابطه با قضیه سوال نامه برادر بزرگوارم معاویه رو امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه نامه 16 نهج البلاغه خب بارها گفتیم اصلا ایشون رو داخل در اسلام نمی داند. آقا امام مجتبی سلام الله علیه هم مجبور شد به خاطر بعضی از قضایا تن به صلح بده و یزید یک فردی بود شرابخوار، میمون باز، به تعبیر خود بزرگان اهل سنت که کسی که با مادر و خواهرش ازدواج میکرده، یعنی زنای با محارم رو جایز میدانسته، یک فردی که خود آقای ذهبی میگه ناسبی هست و فرد، خب یک همچه فردی رو امام حسن بیاد چکار کنه؟ بگه شما میتونی این رو انتخاب کنی؟ شما میخواید این رو مقایسه کنید فرد با امام سجاد، با امام باقر، با امام صادق، که خود ذهبی در سیر اعلام النبلاء جلد 13 وقتی شرح حال ائمه رو میاره به قدری مدح ثنا از بزرگان و علمای اهل سنت نسبت به امام سجاد، امام باقر، امام صادق، امام رضا، ذهبی میگه در عصر خودشون شایسته ترین فردی بودن برای تصدی خلافت. امام رضا بهترین فرد بود، امام کاظم بهترین فرد بود، امام صادق بهترین فرد بود. شما اینها رو میخواد مقایسه کنید برادر بزرگوار با یزید شرابخوار و لامذهب و بیدین؟ و نسبت به قضیه ارتباطات هم خب ما گرفتار زیاد هستیم برادر عزیزم، ما کمتر روزیست که از دانشگاه های مختلف تماس میگیرن، ولی ما الان این امکانات رو داریم اگر در دانشگاه ها بتونن برای شما عرض کنم برنامه ای رو به صورت زنده بگذارن، ما از همین امکانات استودیو خیلی راحت میتونیم زنده هم دوستان ما را ببینن و هم ما دوستان رو ببینیم، بدون اینکه ما بیاییم شیراز با این همه زحمت و غیره. همه سوالات عزیزان را هم یه جلسه 2 ساعته 3 ساعته 4 ساعته برای شما عرض کنم با ویدیو کانفرانس، ما هیچ مشکلی نداریم. فقط تنها چیزی که از یک اینترنت پرسرعت ADSL دوستان اونجا داشته باشن و ما تمام مقدمات کار رو هم فراهم میکنیم. یک برای شما عرض کنم دوربین، برای شما عرض کنم از این کوچیک‌ها، نه با 170 نه از این هندیکمان داشته باشن اونجا که ما بتونیم تصاویر آقایان رو ببینیم. اونا که ما رو میبینن هیچ فرقی نمیکنه. یعنی من دارم عرض میکنم در تمام دانشگاه ها چه داخل و چه خارج کشور اگر دوست دارن برنامه‌های پاسخ به سوالاتی برای دوستان یا کلاسی ما داشته باشیم، جلسه ما این آمادگی رو اعلام میکنیم. با روابط عمومی شبکه جهانی ولایت تماس بگیرن، ما وقت معین میکنیم، دوستان ما مقدماتش فراهم میکنن. خلاصه دوستان ما را خلاصه در همون استادیو خودشون و آمفی‌تئاترشون ببینن و ما هم آقایان رو ببینیم، 1 ساعت 2 ساعت 5 ساعت خلاصه با هم گفت شنودی داشته باشیم. ما هیچ مشکلی نداریم، فقط دوستان دانشگاه ها باید مقدمات رو فراهم بکنن.
خیلی ممنون جناب آقای رجبی از شیراز. سلام و عرض ادب دارم.
سلام علیکم، حال شما خوبه؟
علیکم السلام آقای رجبی، ممنون.
با عرض سلام و خسته نباشید خدمت شما و سرور محترم حضرت آیت الله حسینی قزوینی. حاج آقا جریان ما با آیت الله قزوینی شده مثل اویس قرنی با رسول خدا.
چهار ماه بلا تشبیه
که چهار ماه ما پشت خط بودیم که علاقه به شما وصل بشیم. خواستم اولا دو تا سوال خود داشتم قبل که سوال کنم. خواستم اول محبت کنین اگر حاج آقا یه سیستمی پخش کنین، یه سیستمی بذارین که تلفن‌های مردم یه ساعت‌های خاص رو تمام ضبط کنید و بعداً خلاصه پخش کنید و جواب بدین. الان نزدیک به 1000 نفر حاج آقا دارن شماره شما رو خلاصه میگیرن پشت خط هستن. اگر این سیستم رو وصل کنید و محبت کنید
4 تا صفر هم اضافه کنید، 1000 نفر 4 تا صفر هم اضافه کنید روش.
خواهش میکنم. سوالای خیلی از مردم چی میشه؟
ما انجام دادیم جناب آقای رجبی. ما این تقریبا همین امروز دوستان ما اومدن این دستگاه رو نصب کردن. انشاءالله به حول و قوه الهی اوائل هفته آینده خلاصه تلفن گویای ما که سوالات دوستان رو ضبط میکنه و ما در همون برنامه خودمون یا برنامه خاصی به سوالات دوستان رو پخش میکنیم و جواب میدیم انشاءالله.
و اما حاج آقا کم کم داریم به 29 اسفند نزدیک میشیم که به گفته وهابی ها میگن روز عید قدیره و هوا سرد بوده. من خواهشی که دارم از تمام کسانی که تو خوزستان تو بوشهر بندرعباس میشینن 25 اسفند به بعد تماس بگیرن و بگن که آیا زورها کولر گازی باز میکنن یا نه که روی این دروغگوها کم بشه.
بله.
و اما خواستم بگم که حاج آقا شما که میفرمایید شبکه کلمه دروغ میگن، خواستم بگم که حاج آقا خیلی هم اینا دروغگو نیستن، چون اینا روزی 2 مرتبه راست میگن و اون وقتیه که زنگ خونه شون رو میزنن بچه هاشون میگن کیه و اینا میگن که ما هستیم. به همین خاطر اینا خیلی هم دروغگو نیستن حاج آقا.
حس شما درد نکنه.
خواهش میکنم.
ممنون. خداحافظ.
متشکر. خدا نگهدار. خب فرصت ما تموم شده. دیدم تلفن اگه جناب آقای عبدالقادر از قشم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما دوست عزیز.
سلام، عرض سلام و ادب خدمت جناب عالی مدیر محترم و حاج آقا قزوینی.
سلامت باشید.
عرض شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم این برنامه. اول تشکر میخوام بکنم از این سیستر و این نحوه اجرای خوب برنامه که بسیار معتدله و به دل من نشسته. دوم
مذر
میتونم من اگه لحظه هم حالتی خوبه رو خواهد بزنیم که بزرگ شده تهرونم.
سوم یک سوالی برای از حضور از آقا، اونم اینه که در متون شیعه بسیار بسیار تاکید شده، البته در متون اهل تسنن هم هست، که آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بارها حضرت امیر رو جانشین خودشون قرار دادن، از جمله در قدیر خم و جاهای دیگه. اما از اونجایی که در باز در متون شیعه هست که تمام ائمه خدا پیرو آقا رسول الله هستن رو دارن، آقا امام زمان که میرسیم ایشون فقط در دوره غیبت صغرا جانشین تعیین کردن و در غیبت کبرا جانشین برای خودشون تعیین نکردن. و به گفته این جناب این آقای افغانی که تو شبکه خوش راه انداخته، میگه که اصلا هیچ کسی و هیچ راهکاری هم برای هیچ برنامه ارائه نشده از طرف آقای امام زمان و که مردم آخر هستن. و به حضورتون که جامعه شیعه رو ول کردن به امان خدا الا ماشاءالله، هر چی که پیش بیاد آیا این درسته یا غلطه؟ از اگر یکی هستن اینقدر تاکید میشه در مصحوم اول؟
آقا ایشون آقا امام زمان سلام الله علیه در سال 328 غیبت کبراشون شروع شد، اونجا یک توقیعی کردن که خلاصه هزار سال بعد در لس آنجلس در سان دیاگو یا آقایی میاد به نمایندگی از طرف من شبکه باز میکنه و مردم رو هدایت میکنه. نه این دروغ آقا، قطعا معین کرده و ایشون معین کرده.
بله.
ما در زمان غیبت صغرا که نواب بودن، در غیبت کبرا هم حضرت ولی از ارواح خدا و علیهم السلام مراجع رو برای شما عرض کنم: من کان من الفقها حافظن لدین سائلن لناس مخالفن لعوا مطیعن لامر مولا فللعوامن یقلدو، یا روایاتی که من نظر فی حلالنا و حرامنا تا اونجایی که میگه فقط جعلتو حاکمن و من رد علیهم که من رد علینا و من رد علینا که من رد علالله. این آقایان مراجعی که صاحب نظر هستن از طرف ما انتخاب میشن، هر کس در برابر اینها بیسته در برابر ما ایستاده، هر کس در برابر ما بیسته در برابر خدا ایستاده. اصلا اینها من در یک جمله نمیفهمن، یعنی در حقیقت اینها میخوان بگن که آقا تمام این احکام و آیات و روایات و حدود و دیات و امثال این باید تا آمدن حضرت ولیعصر ارواح و نافدا به صورت تعطیل باشه و مردم هر کاری کردن نکردن. اینها اصلا یه مقداری همون تعبیر مرحوم صاحب جواهر مزده فکر اونهایی که معتقد به این چیز هستن نچشیدن. حالا بعضی از افراد نادان هم که حرفی میزنن، اونا اصلا به قول قلم از اونها برداشته شده، تعدادی هستن که خلاصه قلم از اونها برداشته شده، یکی از اونها هم خلاصه به قول المجنون هست. بله
خیلی ما جا فرصتمون تموم شد دیگه، ما تلفن واقعا عذرخواهی میکنم از همه بینندگان عزیزمون که نمیتونیم تلفن‌های بیشتری رو بگیریم و در خدمتشون باشیم و صدا گرمشون. من فکر میکنم این ساعت جا اگه 5 ساعت هم طول بکشه این برنامه، تلفن هم اینجوری هست پشت خط و دوستان
من قبل از اینکه از عطاری سیز کنید، این برادر بزرگوارمون از بلوچ از چابهار زنگ زدن، بودن نامه جناب آقای مولوی عبدالرحمن سربازی امام جمعه محترم چابهار، ما نسبت بهشون علاقه داریم و آدم محترم و کتابی هم در نقد وهابیتشون نوشته. از داستان این که نامه برای شما عرض کنم راز دلبران داستان مفصلی دارد، این برای شما عرض کنم یک بنده خدایی از طرفای ظاهرن تایباد مکاتبه‌ای داشتن با مؤسسه در راه حق، اینا یه جوابی دادن، اونها اشکال گرفتن، بعد این جواب و پاسخ به خدمت جناب آقای عبدالرحمن سربازی، ایشون برداشت یک نامه ای نوشت و بر این نامه هم پاسخ داده شد. اگر دوستان محبت کنن مانیتور، بله این سایت مؤسسه تحقیقاتی حضرت ولیعصر هست، ولیعصر-aj.com، همینجا بزنن، حتی من در گوگل زدم راز دلبران، دیدم همینجا سطر اول مؤسسه تحقیقات ولیعصر آورد راز دلبران و نقد دلبران، راز دلبران و نقد دلبران. این رو برای شما عرض کنم، جناب آقای عبدالرحمن عبدالرحیم عباس آبادی نوشته، ظاهرن از
علمای خود همون منطقه نزدیکای تایباد هم هستن، ایشون نوشتن. البته منم یک نگاهی کردم قبل از چاپش و بعضی از ملاحظاتشون، بعضی از ملاحظات اعمال شد، بعضی اعمال نشد. البته من یه مقداری نظر دارم که اگر من خودم میخواستم جواب بنویسم خیلی مفصلتر از این و دقیقتر میدونم، ولی واقعا الحق و الانصاف جواب خیلی محترم، مؤدب، متین، مستند هست. این رو برادر بزرگوارم وارد سایت بشید، شما از همینجا میتونید این رو دانلود بفرمایید و چیزی هم نداره. سایت های دیگر هم هست، حالا من خیلی زیاد با سایت های دیگر رو چیز نداشتم. الان بله، راز دل نکته دل بر آن که مال چیز است و همچنین مؤسسه آموزش پژوهش مذاهب اسلامی دارد، ادیان نیوز گذاشته برای شما عرض کنم، در شیعه پاسخ میدهد آمده. الان من دارم میبینم شاید بیش از 50-60 از سایت ها برای شما عرض کنم این کتاب رو، متنش رو روی خود حوزه هم گذاشته، تازه خود حوزه نیوز هم این رو گذاشتن. میتونه عزیز من این رو برای شما عرض کنم از اینترنت بگیرید و یا به صورت فایل پی دی اف یا به صورت فایل ورد.
خدمت شما دیگه دعا بفرمایید فرصتتون
که بله. ممنونید. دیگه ما
البته حدیث ثقله نو جو اگر حضرت عالی قبل از اینکه یادتون واگذار کردید دوستانمون آقای ابوالقاسمی و آقای یزدانی اینا که کار بکنن، اگه آقای موسوی سواد خلاصه حالا دستش به جایی هم نمیرسه که بخواد این رو چیز کنه، اگه میشد شما یه بخش مختصری از حدیث ثقله این رو مطرح می‌کردین.
در رابطه با ثقلین، ببینید عزیز من، در خود کتاب صحیح مسلم که و انا تارکن فیکم ثقلین، اولهما کتاب الله، من در میان شما دو ثقلین میگذارم میرم، اولش کتاب خدا هست و بعد و اهل بیتی، اینجا بس سنتی هم ندارد، بعد میگه اذکرکم الله فی اهل بیتی، سه مرتبه نشان از اهمیت و جایگاه وسیع اهل بیت رو میده. آیان مراجعه کنند صحیح مسلم حدیث 6119 در مکتبه اهل بیت جلد هفتم صفحه 123. برای شما عرض کنم خود آقای ابن حجر هیثمی در کتاب از سوائق المحرقه چاپ جدید جلد دو صفحه 653 ایشون میگه الحث الاکید علی مودتهم و مزید الاحسان الیهم و احترامهم و اکرامهم و تعدیت حقوقهم الواجبه والمندوبه کیفه و هم اشرف و بیت وجد علی وجه الارض فخرن و حسبن و نسبن. این همه پیغمبر اصرار دارد، تأکید دارد بر اینکه این قضایا کتاب در کنار اطرت قرار بگیرد، نشان از جایگاه والای اهل بیت اسمت و طهارت دارد. آقای ترمذی از بزرگان اهل سنت در سننشون با سند صحیح نقل میکنه، برای شما عرض کنم که میگه هذا حدیث حسن غریب، البته حسن با صحیح از دیدگاه اهل سنت تفاوتی نداره، غریب بودنم به خاطر بودن روایت به صورت مفرد هست. میگه پیغمبر فرمود اینی تارکن فیکم الثقلین، اینی تارکن فیکم ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا بعدی، من چیزی در میان شما میگذارم و میروم که اگر به این عمل کنید هرگز گمراه نمیشوید. لن تزلوا بعدی احدهما اعظم من الاخر، کتاب الله حبل ممدود من السماء الى الارض و اطرتی و اهل بیتی، کتاب خدا اطرت من و اهل بیت من، ولن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اینا از همدیگر جدا نمیشوند. این خودت نشان میده که امروز حتی بعضی از بزرگان اهل سنت دارن دلیل بر وجود حضرت ولی از ارواح نافدا همین حدیث ثقله اینه، چون پیغمبر میگه کتاب از اهل بیت جدا نمیشود،
کتاب که موجود،
کتاب موجود است، اگر خدای نکرده از اهل بیت کسی نباشد لازم میاد کذب پیغمبر چیز باشه. بعد پیغمبر فندرونی کیفه تخلفونی فیه ما، به نگاه کنید که با کتاب و اطرت من برخورد شما چگونه باید باشه. آقایان مراجعه کنن سنن ترمذی جلد پنجم صفحه 329 حدیث 3720 و همچنین در مسند احمد جلد 3 صفحه 14 و بزرگان دیگر. برای شما عرض کنم جالب اینجاست که ابن حجر هیثمی در سوائق المحرقه، من آدرسی که دادم با چند صفحه بعد صفحه 440 جلد دوم، میگه پیغمبر اکرم حدیث ثقلین را در غدیر خم فرموده، به هنگام مراجعت از طائف فرموده، در عرفات فرموده، برای در مسجدش فرموده، اینها نشان از جایگاه ویژه و تأکید نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به کتاب و اطرت داره. و جالب این است که خود ابن کثیر دمشقی سلفی که شمشیر از رو علیه اهل بیت بسته، ایشون در تفسیرشون به صراحت میگه این حدیث ثقلین صحیح هست. برای شما عرض کنم آقای ناصرالدین البانی در کتاب برای شما عرض کنم صحیح جامع صغیر جلد 2 صفحه 217 میگه صحیح است. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 109 میگه صحیحه. حتی بعضی از بزرگان میگن متواتر هست.
بله،
مثل ابو منذر شافعی کتابی داره از زهره الاترا فی حدیث الاترا صفحه 69، اونجا به صراحت میگه حدیث ثقلین از دیدگاه ما اهل سنت هم چیه؟ متواتر هست. اینها دیگه من گمان نمی کنم که دیگه
بله ممنون دست شما درد نکنه دیگه ختام مومس شد. بله،
در چیه هم که کردم 2 جلد مستقل 600-700 صفحه نوشته شده، چندین بارم دوستان ما نشان دادن. باز انشاءالله فردا شب جناب آقای یزدانی و آقای ابوالقاسمی در رابطه با حدیثم نمیدانم، احتمال زیاد هست که باز مطرح بشه اونجا.
بله،
نشان میدن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، هر چه سریعتر لباس فرج بر اندام ملکوتی مولایمان بقیت الله العظم بپوشان و ما را از یاران ویژیان بزرگوار قرار بده، بر بیماران من لباس عافیت بپوشان، رفع گرفتاری از گرفتاران بنما، حوائج حاجتمندان روا فرما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون آقا از این فرصتی که در اختیار ما و همه بینندگان عزیز گذاشتید. ممنونیم از شما بیننده عزیز که تا این لحظه همراه ما بودید. امیدواریم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. از همه همکاران عزیزم که تدارک این برنامه رو هم دیدن سپاسگزاری میکنم. انشاءالله تا دیداری دیگر، خداوند یار و نگهدار شما عزیزان و التماس دعا.
علی شهر بنایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی، طلبم تو را زهدر به بهانه گدایی. علی ای ولی که برها